نمایندگی از نوجوانان مسلمان سراسر دنیا و همچنین نوجوانان آزاده جهان آرام نخواهیم نشست و سکوت نخواهیم کرد. استکبار بداند، باطل بداند، آمریکا بداند، صهیونیست بداند، نسل پنجم انقلاب به حول قوه الهی خاتمه دهنده نظام فکری فرهنگی استکبار خواهد بود. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
که محمد رضا شروع کرد شیطنت هایی کردن، این هم با حربی اسلام، این هم شروع کرد زن به همون حرف های کارهای پدرش کردن، قرآن مثلا تب کرد، سالی هم یه دفعه دو دفعه به مشهد میرفت و نمازی میخوند و از این مسائل میخواست مردم ها گول بزنه و گاهی هم یه دسته رو گول میزد. کم کم دیگه خودش را محتاجی به گول زدن نمیدید، شروع کرد به اعمال قدرت کردن. از اون طرف مردم را از همه مواهب محروم کرد و شما میدانید که در ایران نفس نمیشد بکشید و تمام روزنامه ها و مجلات و قلم ها و رادیو و رادیو تلویزیون در خدمت او بودن به ضد دو ملت، همه اینها در خدمت او بود. مردم در اختناق و در حبس بودند و همه مخازن هم از دست مردم گرفته شد و هیاهو به این که من مأمور خدمت به وطنم هستم و کتاب مأموریت به وطن را نوشت و اون همه هیاهو راجع به ترقیات ملت و ترقیات اینها، مردم هم می دیدن که همش غلط است، همه جای ایران فقر است، همه جای ایران بیچارگی است، مردم خانه ندارن، مردم هیچی ندارن. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی می خورن، سر و پای برهنه را می رن. گاهی من از اونجا که یک دفعه که عبور کردم از همون طرف اهوازون ها، از این دعات اطراف، از این راهی که ما می رفتیم و بطار عبور می کرد، از این اطراف این بچه ها، این سر برهنه ها، این پا برهنه ها هجوم می آوردن که یه چیز می گرد. اون جایی بود که مخزن نفتشون زیر پاشون بود و داشت می رفت جای دیگه. مخازن را دادن به غیر، عوضش برای آمریکا. میگه این آخر دیگه آمریکا بود، همه چیز انگلستان در اینجا دیگه خیلی نداشت، چیز آمریکا جلو بود. مخازن را دادن به خارج و آمریکا چیزی که به ملت ما داد پایگاه‌هایی بود که برای خودش درست کرد. از اون ور قراردادهای سنگین و که هیچ به نفع ملت نبود و ملت را تحت سیطره اونها قرار دادن، همه چیزها بود. این ملت به تنگ آمده، مردم به تنگ آمدن. یه همچه حیاتی که یا باید تو حبس صرف بشد یا باید در تبعیدات از دستشون حیاتشون برد، یا اگر بیرون هم هستن بیرونی نبود، همش حبس بود. مامورین همیشه مراقب بودن که یکی کلمه صحبت نکنه. اگر مثل شما می آمد در ایران، امکان نداشت مصاحبه ای ولو چند کلمه ای راجع به این امور صحبتی، نه برای شما و نه برای هیچ کس.
بیانات امام خمینی رحمت الله علیه در خصوص شیطنت های حکومت پهلوی بود که در تاریخ 7 دی ماه 1358 بیان فرموده بودند. جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری، معاون محترم قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران هستند که با موضوع بررسی ظرفیت‌های فضای مجازی و تشریح سیاست‌های نظام سخنان خیش رو محضر شما نمازگزاران عزیز و ارجمند و شنوندگان محترم ارائه خواهند نمود با ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. عرض ادب و سلام دارم خدمت نمازگزاران محترم نماز جمعه تهران. بحثی رو که امروز خدمت شما آماده کردم تا عرض بکنم، فرصت‌ها و تهدیدهایی است که فضای مجازی در اختیار جامعه دینی و جامعه اسلامی قرار داده. در باب فرصت‌های بسیار زیادی که این فضا در اختیار ما قرار داده باید یک سخنرانی مفصلی بشه. فقط من اینجا از باب اینکه در قوه قضاییه فعالیت‌های نسبتاً خوبی در راستای استفاده از فرصت‌های فضای مجازی انجام شده یک نمونه رو خدمتتون عرض می‌کنم. در قوه قضاییه ما مشکل اساسی و بنیادی در رابطه با ابلاغ اوراق قضایی داشتیم که این ابلاغ به صورت کاغذهایی چاپ میشد و بدون که در پاکت قرار بگیره به دست شهروندان میرسید. بعضی از این ابلاغ ها به صورت دستی توسط سرباز یا پست ارسال میشد و بعضن به دست صاحبانش نمیرسید به دلیل مشکلاتی که در ارسال مراسلات وجود داشت و واسطه هایی که از مبادی مختلف میخواستن اینا رو برسونن، احیانا ممکن بود که این اوراق به دست صاحبانش نرسه. نرسیدن ابلاغ به دست کسی که به دادگاه آمده به معنای تمدید وقت دادگاه، طولانی شدن فرایند رسیدگی و مشکلات عدیده‌ای بوده. ما متوجه شدیم که بسیاری از این اوراق قضایی به دست صاحبانشون نمیرسه. گاهی اوقات تا 60% ابلاغ ها ابلاغ قانونی بود، یعنی به دست صاحب اصلیش نرسیده بود. معضلات بسیار زیادی در این زمینه وجود داشت، اما با راه اندازی سامانه سنا و سامانه ابلاغ الکترونیک این مشکلات حل شد. یکی دیگه از همین مشکلات این بود که کاغذ ابلاغ که حکم قضایی روش بود زیر در می افتاد. گاهی اوقات در مجتمعها افراد مختلفی تردد می کردن این کاغذ به صورت عادی همینجوری باز در اختیار زیر در قرار می گرفت، در اختیار هر کسی که ببینتش. همسایه طبقه دوم، طبقه سوم ملاحظه میکرد که برای همسایه اولی چه ابلاغی آمده و حریم خصوصی و حیثیت افراد هم مورد خدشه واقع میشد. گاهی اوقات دوستان ما که بیش از 20 ساله در دستگاه قضایی هستن بالغ بر 20 اشکال در رابطه با ابلاغ کاغذی مطرح میکردن. امروز که خدمت شما هستیم با راه اندازی ابلاغ الکترونیک در دستگاه قضایی موفق شدیم که چیزی که در برنامه‌های 5 ساله قرار بودی که ما سالانه 5% از ابلاغ‌ها را الکترونیکی کنیم، حسب گزارشی که من همین اخیراً گرفتم بالغ بر 80% ابلاغ‌ها به صورت ابلاغ الکترونیکی به دست مردم میرسه با پیامک و مراجعه می‌کنن به سامانه ابلاغ الکترونیک و بدون که واسطه‌ای در کار باشه ابلاغ‌هاشون رو میتونن ببینن. نکته مهمتر اینه که به محضی که ابلاغ رویت میشه قاضی پرونده مطلع میشه از طریق فضای مجازی که این شخص ابلاغش رو دیده و میتونه فرایند رسیدگی رو که گاهی اوقات تا 40 روز 20 روز فقط برای رفت و آمد این ابلاغ کاغذی وقت صرف میشد، امروز به کمتر از ثانیه و دقیقه این فعالیت انجام میشه. این یه نمونه از فرصت‌هایی است که فضای مجازی در اختیار ما قرار داده و ما در قوه قضاییه با انجام 50 پروژه در حوزه فناوری اطلاعات از این فرصت‌ها استفاده کردیم. اما امروز من میخوام قدری راجع به تهدیدهای فضای مجازی که باب هم شده و بسیار صحبت میشه درش، یه چند کلمه ای رو خطاب به همه خودمون داشته باشیم. تکالیف و وظایفی که ما به عنوان یه شهروند در راستای فضای مجازی داریم، در راستای خانواده های خودمون داریم، نکاتی رو یادداشت کردم. همینطور وظایف و تکالیفی که دولت مردان جمهوری اسلامی و افرادی که در مدیریت کلان اجرایی کشور حضور دارند باید به این نکته توجه کنند، به این نکات توجه کنند. فهرستوار به مقداری که وقت به من اجازه بده نکاتی رو خدمت شما عرض می کنم. ابتدا وظایفی که دولت مردان و مدیران اجرایی کشور در این زمینه دارند. گاهی اوقات مشاهده میشه که ما دو نوع خطاب، دو نوع رویکرد، دو نوع سیاست متقابل رو در فضای مجازی دنبال میکنیم. یه عده‌ای هستن میگن آقا مردم باید آزاد باشن، هر چی میخوان استفاده بکنن، دست و بال مردم رو نبندیم، چه کار داریم که کی داره چه کار میکنه، به ما چه ربطی داره، و خواهان هستن که این فضا آزاد باشه، هر کسی هر کاری دلش میخواد بکنه. یه دسته ای از سیاست ها هم قائل به این مقابل این مسئله، معتقد هستن که باید این فضا بسته باشه بر روی مشکلاتی که ایجاد کرده و برای خانواده ها، برای جوان ها، برای نوجوان ها باید این فضا بسته باشه. من امروز خدمت شما میخواهم نکته دقیقی رو عرض بکنم و اون اینه که هیچ کدوم از این دو نظر نظر درست و تمامی نیستن و به نظر من اصلا نظر موجودی هم نیستند. یعنی کسی قائل به این دوتا نظر نیست، هیچ کی قائل نیست که فضای مجازی باید بسته باشه. این آدم هایی که این راه میانی که من امروز میخوام عرض بکنم رو قبول ندارن، به خاطر اینکه این راه میانی رو نرن میگن این طرف مقابل گفته همه فضای مجازی رو ببنده. کی گفته همه فضای مجازی بسته باشه؟ فضای مجازی این همه برکت داره. ما خودمون تو قوه قضاییه بیش از 50 پروژه رو در رابطه با فضای مجازی و فناوری اطلاعات استفاده کردیم، مردم دارن در این فضا استفاده میکنن، کسی قائل نیست که این فضا بسته باشه. خدا رحمت کنه، حضرت امام فرمودن ما با سینما مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم، ما با فساد مخالفیم. کسی قائل نیست که فضا باید بسته باشه که شما میری سخنرانی میکنی میگی آقا مردم باید آزاد باشن. مردم آزادن، هر کاری دلشون میخواد میکنه، کسی قائل به بسته شدن نیست. بنابراین این مغالطه که یه عده‌ای قائل به بسته شدن فضا هستن، به نظر من اینا برای جمع‌آوری رأی، اینا یه حرف واقعی عینی نیست. هیچ کسی در این مملکت، بنده در عضو شورای عالی فضای مجازی به عنوان عضو عرض می‌کنم خدمتتون، هیچ کسی تو این مملکت قائل به بسته شدن فضای مجازی نیست که کسی بخواد این تهمت رو به دیگران بزنه. از طرف دیگه اونهایی که دلسوز نظامند، دلسوز انقلابند، معتقدند که این فضا باید مدیریت بشه. اون چیزی که ما قائل بهش هستیم و معتقدیم دولت مردان باید بهش توجه کنن، مدیریت فضای مجازیه، نه بسته شدن فضای مجازی. مدیریت فضای مجازی به این معناست که ما مراقبت کنیم تهدیدهایی که در این فضا وجود داره که میتونه نوجوانان ما را آسیب بزنه، جوانان ما را آسیب بزنه، خانواده های ما را آسیب بزنه، پیشگیری کنیم، نذاریم اتفاق بیفته. من عرض بکنم خدمت شما در سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی این مسئله مدیریت فضای مجازیه که داره دنبال میشه. یعنی چی؟ آقا شما در کف خیابان های تهران را میرید، آیا شما به عنوان شهروند به حاکمان، به دولت مردان، به نیروی انتظامی، به پلیس این تجویز رو قائلید که دزد تو این خیابونا را بره و هیچکی جرأت نکنه بگیره؟ شما یادتون نمیره با قمه تو این خیابونا دزدی میکردن 15 سال پیش، هیچکی جرأت نمیکرد بره جلو. امروز به برکت اقداماتی که قوه قضاییه انجام داده شما دیگه از این رخدادا نمیبینید در کف خیابون. میشه بگی آقا بذارید آزاد باشن هر کاری دلشون میخواد بکنه؟ آزاد باشه یعنی دزدم آزاد باشه؟ یعنی آدم هیزم که به ناموس مردم چشم بد داره آزاد باشه؟ یعنی اونم که مفسد اقتصادی آزاد باشه تو فضای مجازی هر کاری میخواد بکنه؟ کی قائل به این حرفه؟ ما معتقدیم همینطوری که پلیس وظیفه داره در کف خیابون حضور داشته باشه، مراقبت کنه از امنیت مردم، مراقبت کنه از ناموس مردم، مراقبت کنه از اینکه دزدی نیاد دزد مغازه من و شما رو بزنه و دره و هیچ کی هم نتونه جلوشو بگیره. ما میگیم تو فضای مجازی پلیس باید حضور داشته باشه. پلیس حضور داشته باشه که چی رو ببنده، چی رو بگیره، مردم رو بگیره. کی چنین حرفی زده؟ ما میگیم پلیس باید در فضای مجازی حضور داشته باشه تا جلوی دزدا رو بگیره، جلوی هیزا رو بگیره، جلوی ناامنی رو بگیره. شما مطلع باشید این داعش اون روزایی که تأسیس شد تا لب مرزهای ما اومده بود، بعضی از این منحرفین داخلی که کمک داعش میکردن به صورت نادر، اینا از اروپا داشتن یارگیری میکردن در فضای مجازی. یعنی داعش با حضور خودش در فضای مجازی از سراسر دنیا عضوگیری میکرد. خب ما باید بگیم آقا آزاد باشن، هر کاری دلش میخواد بکنن. کی چنین حرفی زده؟ کی چنین دفاعی میکنه؟ شما اطلاع داشته باشید بسیاری از اینایی که الان کشته شدن یا اسیر شدن ما آوردیم میبینیم اینا از اعضای داعش کسانی هستن در اروپا زندگی میکردن. تازه مسلمان هایی که این گروه های افراطی تو مساجد افراطی خودشون تو اروپا عضوگیری کردن. چجوری عضوگیری کردن؟ یکی از راهاش همین فضای مجازی بوده. خودشونو در فضای مجازی عرضه کردن، افرادی اومدن عضوشون شدن، براشون بلیت صادر شده، اومدن تو عراق و سوریه دارن میجنگن، داشتن میجنگیدن. که به همت سربازان مدافعان حرم و سربازان بسیجی و بسیجیان و جیش الشعبی و تمام کسانی که دل به انقلاب داشتن، ما امروز در 40 سالگی انقلاب جشن میگیریم فرار امریکایی‌ها را از سوریه، جشن میگیریم بیرون کردن گروه‌های تکفیری رو. من رفته بودم کربلا، اونجا یک عزیزی که متصدی ساخت حرم حضرت ابا عبدالله الحسین بود به من گفت آقای شهریاری خدا شاهد اینا تا 40 کیلومتری کربلا آمدن و ما بودیم که اینا رو بیرون کردیم. این سربازان از جان گذشته‌ای که مدیریت کردن این فضا رو، اینا بیرون کردن. ما امروز جشن میگیریم 40 سالگی انقلاب رو که امریکا رو علی رغم 40 سال مقابله با نظام جمهوری اسلامی ما اینا رو به عقب روندیم. و امروز من به شما بگم نقشه جدیدی دشمن برای من و شما کشیده که حتی این مشکلات اقتصادی که فرصت نیست من بهش بپردازم، همین مشکلات اقتصادی که امروز به پا شده خودش هدف نیست. هدف اصلی دشمن این نیست که گرانی ایجاد کنه، هدف دشمن امر دیگری است. اینا در جنگ سخت، در میدان سوریه، در میدان عراق شکست خوردن، کاسه گوزه‌شون رو جمع کردن رفتن، خودشون اقرار کردن که ما داریم میریم. اینا در جنگ سخت شکست خوردن. امروز من خدمت شما عرض بکنم برنامه اینا جنگ نرمه. هدف اصلی جنگ نرمه. جنگ نرم چیه؟ آقا یه وقت شما لشکرکشی میکنی، یک دشمن لشکرکشی میکنه که به زور اسلحه یه چیزی رو به من و شما در کف خیابون تهران تحمیل کنه. به زور اسلحه میخواد داعش بیاره داخل خیابون تهران به زعم خودش که من و شما رو مجبور به یه کاری کنه، مجبور کنه که ثروت خودمون رو در اختیار بیگانه قرار بدیم، مجبور کنه که از ظرفیت‌های داخلی استفاده نکنیم، مجبور کنه که به ما تحمیل کنه که آقا شما هیچ کاره اید، کار بلد نیستید، ما باید بیان کار شما رو حل کنیم. همینطور که الان تو این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هر کاری میخوان بکنن، حضور امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و بعضی از اروپایی‌ها میان براشون مدیریت میکنن. ما ملاحظه کردیم یه نمایشگاه میخوان برگزار کنن، مدیر ارشدش اروپاییه، بلد نیستن. خب اینا میخوان این کارا رو با زور اسلحه بکنن، میشه جنگ سخت. اما جنگ نرم اینه که اینا برنامه‌شون اینه که به جایی که سرزمین رو تصاحب کنن به زور اسلحه، دل مردم رو تصاحب کنن به زور فضای مجازی. یعنی اگه فضای مجازی اسلحه باشه و دل مردم اون سرزمینی باشه که میخواد فتح بشه، این میشه جنگ نرم. اگر در جنگ نرم دشمن موفق بشه چه اتفاقی میفته؟ اگر در جنگ سخت دشمن موفق بشه چه اتفاقی میفته؟ در جنگ سخت اگر دشمن موفق بشه به زور اسلحه کف خیابون ما مثل سوریه همه جا رو میکنن با خاک یکسان تا بتونن اراده خودشون رو به ما تحمیل کنن. اما در جنگ نرم خودشون تو خیابون ما حضور ندارن، دل مردم رو خالی میکنن، افرادی پیدا میکنن که دوستشون بدارن، افرادی پیدا میکنن که نفوذی اونا باشن و یواش یواش اعتماد رو از مردم سلب کنن. اون وقت اون کاری که خودشون میخواستن به زور اسلحه بکنن خود من و شما براشون انجام میدیم. اگه من و شما دلمون رفت پیش دشمن، ما شدیم سرباز دشمن بدون اینکه متوجه باشیم. امروز نقشه دشمن اینه که سربازگیری کنه از داخل کشور. امروز نقشه دشمن اینه که اعتماد مردم رو از مسئولین کشور سلب کنه. میاد در فضای مجازی اعلام میکنه که آقا فلان مسئول کشور 70 تا حساب به نام خودش داره، همش دروغ. میاد اعلام میکنه که آقا فلان بچه فلان مسئول الان فلان جا رفته همه خارج از کشور. این هدفش چی از این دروغا؟ چی میخواد به من و شما تحمیل کنه؟ میخواد دل من و شما رو به دست بیاره، میخواد دل من و شما رو خالی کنه. با این کار موفق میشه اون کاری که سربازش با اسلحه نتونست بکنه به وسیله من و شما انجام بده. اینه میگن جنگ نرم. خب دشمن برای اینکه جنگ نرم رو پیش ببره چه ابزاری نیاز داره؟ یک، دروغ پردازی. آقا مراقبت بکنید، هر چیزی که تو این فضای مجازی میاد قرآن به من و شما دستوری داده، این دستور باید اعمال بشه. و من این نکته رو بسیار تأکید میکنم خدمت شما. قرآن میفرماید ان جاءکم فاسق بنبء فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگه یه فاسقی، یه فاجری، یه ضد انقلابی یه خبر تولید کرد، کجا نشسته؟ نشسته تو هلند. اینجا نیست اصلا، نشسته تو هلند، دلش برای کارگرای هفت تپه من و تو میسوزه. اینا دروغه. آدرساشو در آوردیم از توی فضای مجازی که اینا بیرون کشور دارن تولید اطلاعات میکنن. خب اون غلطی میکنه خودش. من و شما مسئولیتمون چیه؟ من و شما باید مراقب باشیم. دستور قرآنی میگه یه خبر آمد تو موبایلت نگاه کن، بررسی کن، همینجوری اینو برای دیگران نفرست. اون کاری که داره دشمن میکنه اینه که من و شما رو میخواد سرباز خودش بکنه. ما نباید هر خبری که ملاحظه کردیم برای همدیگه بازگو کنیم. این نهی قرآنیه. ما باید تثبت کنیم، باید تبیین کنیم، باید بررسی کنیم که آیا این خبر درسته یا نه. این اتفاق مهمی است که در حال رخ دادنه. اما من عرض بکنم سیاستمداران و مجریان کشور وظیفه دارن که فیلترینگ رو این فضا اهمال کنن. برای چی؟ برای اینکه این فضا معدن فحشا نشه، معدن دروغ نشه، معدن فحش و ناسزاگویی نشه. این باید کنترل بشه. چرا ما آبروی خودمون رو در یه بازی فوتبال به دلیل فحش دادن به کسی که به خود ما گل زده در معرض آسیب جهانی قرار بدیم؟ کی داره این کارا رو میکنه؟ ما باید متخلق به اخلاق اسلامی بودیم باشیم. آیا امام حسن مجتبی این طوره بوده که اگه کسی علیهش کاری میکرده ناسزا میگفته؟ پس چرا ما چنین کاری رو در فضای مجازی توسعه دادیم؟ ما به دولت مردا عرض میکنیم آقا ما روزانه در قوه قضاییه صدها سایت مستهجن پیدا میشه که توسط نیروهای انقلابی ما مسدود میشه. خب شما میگین این باز باشه. یه نوجوان ما هم که میاد در فضای مجازی میخواد یه استفاده علمی بکنه، بعد بیاد وارد این سایت ها ببینه این سایت ها در دسترسه؟ ما با این چیزا مخالفیم. ما میگیم فحشا نباشه. ما میگیم باید مدیریت بشه فضای مجازی کشور توسط دولت مردا، فیلترینگ درست اعمال بشه، فیلتر شکن ها مدیریت بشن، دزدها و اونایی که خلاف عفت عمومی در این فضا حضور دارن خانواده ها رو تحت فشار قرار میدن، سایت های چه میدونم ازدواج موقت و غیر موقت و ارتباطات و اینا را میندازن، اینا باید مدیریت بشه، نباید این فضا رها شده باشه. مگه ما کف خیابونمون رو رها میکنیم که حالا بخوایم فضای مجازیمون رو رها کنیم؟ مردم از ما توقع دارن. مردمی که در خانهشون دختر بچه 12 ساله هست و در بستر این فضای مجازیه، از من و شمای مدیر اجرایی کشور توقع دارن، میگن آقا شما چه کارید پس و چرا مراقبت نمی کنید که این امور در دسترس نوجوانان ما باشه و ما نگران باشیم. ما بچه بودیم میرفتیم تو خیابون تو این میدون 12 نارمک تهران فوتبال بازی میکردیم، پدر مادر ما ناراحت و نگران بودن که ما با کی داریم بازی میکنیم. امروز چجور پدر مادرای ما اجازه نمیدن به من و شمای مدیر کشور که هر چیزی تو این سایت ها باشه و هر کسی بیاد به هر جایی دسترسی پیدا کنه و جوان و نوجوان ما رو، نوجوانان ما رو، دختران و پسران ما رو آغشته کنه به یه مسائلی که خود خانواده ها راضی نیستن. من امروز خدمت دولت مردا عرض میکنم این مطالبه خانواده های ایرانی است که این فضا مدیریت بشه و توسط با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات طوری بشه این فضا سالم بشه. اون چیزی که ما میگوییم سالم سازی فضای مجازی است. فرصت من تمام شد اما گفته های بنده تمام نشد. عرض میکنم خدمت شما که انشالله امیدواریم دولت مردان ما در مدیریت و سرمایه گذاری در این حوزه اقدامات جدی رو مبذول کنند و ما بتوانیم شاهد یک فضای مجازی که از فرصتاش استفاده میکنیم و از تهدیداش برحذریم استفاده کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ملت ها حرکت کنند، ایستادگی کنند، صبر و مقاومت نشان بدهند، پیروزی قطعی است. همه جا همینجوره. اشکال کار مبارزاتی که به شکست می انجامد این است که یا ملت ها طاقت ندارند، ایستادگی نمی کنند، یا رهبرانی که بتوانند اینها رو درست اداره کنند ندارند. ما در زمان این سالهای اخیر دیدیم جاهایی را که ملت‌ها حرکت کردند، عزم و اراده خودشون رو نشان دادند، به نتایجی هم رسیدند. رهبرانی که بتوانند اینها رو درست اداره کنند، هدف را درست تشخیص بدن، راه را در مقابل مردم درست ترسیم کنند، وجود نداشتند، شکست خوردند. اینو در همین سالهای اخیر همه شماها دیدید. من نمیخوام اسم از کشوری و جایی بیارم. ملت ایران راه رو درست رفت، حرکت رو درست انجام داد. رهبری مقتدر، آگاه، مصمم و دارای توکل به خدا، اتکای به خدا، اتکای به وعده الهی که ان تنصر الله ینصرکم، موجب شد که این ملت بتوانه به پیروزی برسه و حکومت تحمیلی وابسته سیاه خاندان پهلوی و حکومت پادشاهی مشعوم و ننگ آلود که برای هر کشوری حکومت پادشاهی مایه ننگ است در منطق صحیح انسانی، در ایران از بین رفت و تمام شد. مردم شدن صاحب اختیار.
بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی بود که در خصوص مقاومت و ایستادگی ملت‌ها و در تاریخ 8 اسفند ماه سال 94 بیان فرموده بودند. تشکر و قدردانی می‌کنم از معاون محترم قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید شهریاری. و اما معرفی کتاب هفته. کتاب برگزیده این هفته کتاب شب ظلمانی شاهنشاهی، برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره حکومت‌های پادشاهی ایران است. کتاب از 5 فصل تشکیل شده است و با موضوع نظر اسلام درباره سلطنت و تفاوت آن با نظام ولایت و امامت از منظر رهبر معظم انقلاب شروع می شود و در ادامه